دوست عزیز دیگری با شماره 911-3071 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. با سلام، گزینه 3 آقای علی یلداشی از تهران پیامک فرستادن. و اما موضوع بازی اروپا در زمین آمریکا و بهانه‌ای تحریم کشتیرانی ایران. در مورد این موضوع با جناب آقای علی اکبر فرازی از سفرای با سابقه ایران در اروپا با ایشون گفتگو می‌کنم. آقای فرازی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام بر شما خانم کرمی، روز شما و شنوندگان محترم بخیر.
متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. آقای فرازی، اروپایی‌ها به چه بهانه‌ای تحریم‌های جدید رو مطرح می‌کنن و اساساً این رفتار به معنای بن‌بست در روابط با غرب تلقی خواهد شد به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از مدت ها قبل اروپایی‌ها در حقیقت بهانه‌هایی برای ابراز ناراحتی و نگرانی از جمهوری اسلامی ایران به دست آورده بودند.
بله.
و مدت‌ها روی بحث ارسال سلاح از طرف ایران به مسکو و درگیر شدن ایران در جنگ روسیه با اوکراین اینو خیلی برجسته می‌کردن.
بله.
تو گذر زمان مشخص شد که و حتی موضع‌گیری خود زلنسکی مشخص شد که این اتهامات خیلی وجه درستی نداره و بیشتر فضاسازی است برای ایران، برای فشار آوردن بر ایران.
بله.
واقعیت اینه که اروپایی‌ها گرفتار شدن در جنگ اوکراین و میدونن که بالاخره این جنگ با این وضعیتی که داره پیش میره همه در حقیقت اروپا رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرفی با اومدن ترامپ در آمریکا اینها مطمئن شدن که در حقیقت سکانداری مسائل مربوط به اروپا هم کماکان دست آمریکایی‌ها خواهد بود.
بله.
بنابراین پیشتستی کردن، قبل از هر چیزی پیشتستی کردن، بحث تحریم‌ها رو کلید زدن. میشه گفت با میدانداری آلمان و صحنه‌گردانی پشت صحنه انگلیس‌ها تحریم ها رو کلید زدن و الان بحث تحریم های کشتیرانی مطرح کردن.
بله.
آثار عواقبش مشخصه. ببینید، اصلا نمیشه هیچ کدوم از حرکت هایی رو که علیه ما صورت میگیره به طور مجزا و مجرد دید، بلکه اینا یک سلسله اتفاقات هن که باید با هم دیگه دیدشن. به نظر من تحولاتی که در دنیا داره رخ میده، چه در خاورمیانه چه بعد از انتخاباتی که در آمریکا صورت گرفت و ترامپ روی کار اومد، اینا نشون دهنده این که این تحولات چند ویژگی داره. یکی سرعت تحولاته.
بله.
تحولات داره به سرعت به وقوع میپیونده. یکی هم این استش که در حقیقت استفاده از ابزار تحریم گسترده تر و تندتر و تیزتر از سابق خواهد شد. به نظر میرسه که ما چیکار باید بکنیم؟ خب طبیعتا ما با حفظ اصول خودمون، با حفظ عزت و حکمت و مصلحت که همیشه سرلوحه سیاست خارجی من بوده، من به عنوان یک بازنشسته، نه به عنوان یک مسئول، مسئولین میتونن نظرات خودشون داشته باشن.
بله.
و حتما هم دلایلی دارن برای نظراتشون، اما من اون دلایل رو ندارم و اون تحفظ هم ندارم. من به عنوان یک بازنشسته، دیپلمات بازنشسته، اعلام میکنم که به نظر من الان با توجه تحولاتی که پیش اومده، الان وقت اون رسیده که ایران به سرعت مذاکره با آمریکا رو شروع کنه و طبیعتاً من به شما قول میدم که اروپایی‌ها خیلی سریع به دنبال ایران بدوند و التماس کنن برای نرمال کردن روابطشون.
بله، مشخصاً این اقدام
بله آقای شخصیه.
درسته آقای فرازی، مشخصا این اقدام توسط آمریکا طراحی شده و همه میدونیم، چرا که این راهبرد در چارچوب راهبرد قدرت اجبار آمریکاست. دولت آینده آمریکا با این زمینه چطور میخواد سیاست ورزی کنه و ما چه روی کردی رو باید دنبال کنیم؟
سال درست شما در راسته همون عرضه بنده است. ببینید بله. دولت آینده آمریکا شخص ترامپ پنهان نکرده و چیز جدیدی هم نخواهد بود و اونم فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی ایرانه، این رو اعلام کرده
بله.
و بنابراین برای فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی ایران به بازوهای احتیاج داره که یکی از بازوهای قدرتمندش اروپاست، یکیش مجبور کردن چین به نخریدن نفت ایرانه و قصه الهازا. بنابراین وقتی که فرمان از اونجا صادر میشه باید تیغ تحریم رو از اونجا کند کرد
بله.
و کند کردنش هم به نظر من آغاز مذاکره مستقیم از موضع عزت بین ایران و آمریکا
بله.
برای حل مسائل خیلی زیاد که در حقیقت نمیشه گفت به سادگی امکان پذیره، اما شروعش میتونه تیغ تحریم ها رو کند کنه.
بله خیلی ممنون و متشکرم آقای فرازی از اینکه با ما گفتگو کردید. درود بی پایان بر شما. با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما. خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. و اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که الان پشت خط هستن. خانم مقصودی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب.
درود بر شما. در مورد افزایش قیمت خودرو میخوایم با شما صحبت بکنیم خانم مقصودی. تصمیمات جدیدی در مجلس شورای اسلامی گرفته شده در این زمینه، این تصمیمات شامل چه مواردی هستن؟ بفرمایید خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که گرون شدن قیمت خودرو در واقع کار دولت و شورای رقابت و مجلس دخل و تصرفی تو این گرون شدن قیمت نداره
بله.
و این شورای رقابت و دولتی که این همچین تصمیمی رو گرفتن ولی
بله.
در لایحه بودجه، تفسیری یک لایحه بودجه، ما سعیمون بر اینه که در واقع تصمیماتی رو بگیریم که فشار روی مردم کمتر باشه و در واقع بهتر بتونیم کمک به مردم بکنیم. خدمت شما عرض کنم که دولت برای واردات خود رو خلوش 2 میلیارد یورو در نظر گرفته بود که کمک بکنه به واردات خود رو در اختیار مردم باشه در واقع این عرض، و مجلس اینو به مبلغ 2.5 میلیارد یورو تبدیلش کرد و از طرفی هم حقوق واردات خود رو که 100% دولت در نظر گرفته بود باز مجلس ورود کرد و 80% کرد، که البته پیشنهادهای دیگه هم برای کم شدن این مبلغ وجود داره.
بله.
در واقع با اینکه دولت این تصمیم رو گرفته، به هر حال ما به عنوان عضو ناظر بر تصمیمات دولت و به هر حال رسیدگی به اموراتی که باعث به هر حال نارضایتی بین مردم خواهد شد، حتما مسئولین زیرفت رو در کمیته های کمیسیون دعوت خواهیم کرد پاسخگو باشن و همچنین وزیر سمت رو هم به کمیسیون میاریم برای توضیحات. کاری که به هر حال از نظر نظارتی مجلس میباید سرود کنه و تو لایحه بودجه هم خدمتتون انجام داده
رو. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم خانم مقصودی از اینکه با ما گفتگو کردید و آرزوی موفقیت میکنیم براتون. با تون خداحافظی میکنیم. متشکرم. اما بریم با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
بله بله، در بخش با اهالی کتاب و کلمه گفتگو میکنم با سرپا خانم کبرا خدابخشی، نویسنده کتاب مجید بربری. خانم خدابخشی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
عرض سبت سلام احترام خدمت شمایان. خدا رو شکرم که امروز برای من افتخار آفرید که در خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیزتون باشم.
ما هم متشکریم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. لطفاً صدای گیرندتون رو اگر که روشنه صداشو کم کنید، چون صدای انعکاس پیدا میکنه و یه مقداری مزاحمت ایجاد میکنه. خانم خدابخشی، همزمان با 30 آبان روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، شاهد رونمایی از تقریض‌های حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر 3 کتاب مربوط به شهدای جبهه مقاومت با عناوین هوا تو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز خواهیم بود. روز گذشته درباره کتاب هوا تو دارم در برنامه رویداد صحبت شد. امروز نگاهی داریم به کتاب مجید بربری که شما نویسندش هستید. بفرمایید این کتاب چه درون مایه‌ای داره و چه نمادی از قهرمان ملی رو ترسیم میکنه؟
کتاب مجید بربری قصه یک جوان دهه 70 هست که خب شبیه همه جوانهایی که ما داریم میبینیم و بعضا گاهی اوقات حتی با چشممون هم قضاوتشو میکنیم.
بله.
این جوان تا یک جایی از زندگیش رو همه چیز داشته، هر چیزی که شما فکرش رو بکنین این جوان داشته، پول داشته، خوشی دنیا داشته، شغل داشته، نمیدونم با رفیقاش بوده، کسی بهش گیر نمیداده، هر چیزی که خوشی این دنیاش رو بیاد کامل بکنه داشته. اما مجید از یک جایی به بعد، از یک قسمتی به بعد در زندگیش تصمیم میگیره که یه آدم دیگه باشه.
بله.
اما توی این کتاب شاهد تغییر مجید هستیم و وقتی که به کربلا میره این جوان توی بین الحرمین یک تحولی برای این قهرمان داستان اتفاق میفته که وقتی برمیگرده یه آدم دیگه میشه.
بله.
و اینکه چه ارتباطی بین مجید و امام حسین بوده، اینکه مجید چی به امام حسین گفته و چطور امام حسین دعای مجید رو مستجاب کرده، اینها حلقه های گم شده است که ما، نه من، نه خانواده و نه دوستان، هیچ کس هنوز به این پی نبودیم که چه اتفاقی افتاد برای مجید که توی بین الحرمین یا او عوض شد، که وقتی که برمیگرده بهش میگه مجید چی از امام حسین خواستی، یکی میگه من زن خواستم، یکی میگه من خونه خواستم، یکی میگه نمیدونم من خواستم که کارم درست بشه، مجید میگه من همه اینها رو داشتم، من فقط از امام حسین خواستم که آدم بشم، همین آدم زندگی بکنم، و واقعا هم همین اتفاق میفته و امام حسین دعاش رو مستجاب میکنه.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم خانم خدابخشی از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله همیشه موفق و سرافراز باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. جا داره که باز هم بریم سراغ پاسخهای شما به سوال پیامکی. سلام، ماهان طالبی از باقرشهر روستای قمصر گزینه 3 رو انتخاب کرده. آقای علی ارتشی هم گزینه 3 رو انتخاب کرد. موضوع رژیم صهیونیستی و رویای زمین سوخته. در مورد این موضوع با جناب آقای حمید حکمت، محقق و پژوهشگر سیاسی گفتگو میکنم. آقای حکمت سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای حکمت، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه رو میشه در چارچوب راهبرد زمین سوخته ارزیابی کرد. یک بخش صوتی رو به اتفاق شما بشنویم، بعد از اون در خدمت شما خواهیم.
در خدمت گذاریم.
خواهش میکنم.
اگر شدت بمب‌های آمریکایی ریخته شده بر روی ساختمان‌های غزه نتواند به کلی ویرانشان کند، به عهده پیاده نظام ارتش صهیونی است با بولدوزر کار را تمام کنند.
همانطور که می‌بینید همه خانه‌ها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و این دقیقاً همان سیاست زمین سوخته است که رژیم اشغالگر علیه مردم منطقه غزه در پیش گرفته است.
وضعیت کوچه و خیابان‌های غزه پس از حملات صهیونیست‌ها نشان می‌دهد هر جا که می‌روند کاری می‌کنند آثاری از زندگی
شده ساختمان‌های مسکونی را در شمال غزه تخریب و با در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته زیرساخت‌های ابتدایی زندگی را در این منطقه نابود می‌کنند.
به غزه رفته‌ها روایت جدیدی از مشاهداتشان نسبت به چرایی این گونه تخریب زیرساخت‌های غزه می‌گویند.
اسرائیل هدفش خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی مرز شمال غزه است. به همین علت نسل‌کشی می‌کنه. همه اینها برای از بین بردن انسان‌ها و کشتن فلسطینی‌های بی‌گناه تا بتونن غزه رو مثل کرانه باختری اشغال کنن.
حتی مقامات صهیونیستی هم دستور کارشان برای پاکسازی قومی و نسل‌کشی را پنهان نمی‌کنند و آن را فریاد هم می‌زنند.
من شخصا به ویرانه‌های غزه افتخار می‌کنم و نوزادهای امروز 80 سال بعد به نوه‌هایشان خواهند گفت که ما با آنها چه کردیم.
کارشناسان این رویکرد افراطی را شیوه کار صهیونیست‌ها از ابتدای پیدایش دانستند.
این تاکتیک اسرائیل است، مبتنی بر رویکرد تبلیغاتی و دروغ‌های محض. این راهبرد آنها برای تخریب زیرساخت‌ها از سال‌های طولانی بوده، از سال 1948.
از طرفی رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند گستردگی تخریب در غزه با استفاده از بولدوزرهای نظامی آمریکا انتقادهای داخلی و فشار بر دولت آمریکا را افزایش داده، به گونه‌ای که ممنوعیت جزئی در صادرات آن به سرزمین‌های اشغالی را به دنبال داشت. اما به گواه شاهدان آنچه در نوار غزه در حال رخ دادن است استادگی یک ملت تحت محاصره با قدرت و باور به ایمان است.
اصلی ترین عاملی که به آن افتخار می‌کنیم استقامت ملت بزرگ فلسطین است. مردم غزه می‌گویند که از حق مبارزه و مقاومت عقب نشینی نخواهند کرد.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
خب جناب حکمت، فایل رو به اتفاق شنیدیم. این پروژه چطور در راستای سیاست خاورمیانه بزرگ آمریکایی‌ها طراحی شده و رژیم صهیونی چی می‌خواد در این برهه؟
بله، از گزارش بسیار دقیقتون بسیار سپاسگزار هستم. بله، این موضوع رو ما باید برگردیم به ریشه تاریخی و فلسفی تأسیس رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و درست در قلب خاورمیانه که سرزمین‌های فلسطینی باشه جستجو کنیم.
بله.
ما می‌دونیم که رژیم صهیونیستی نماینده هیئت حاکمه تمدن غربی در منطقه شرق هست و در جهان اسلام. شما ببینید در زمانی که 1917 اعلامیه بالفور اعلام میشه تا سال 1947 که سازمان ملل تصمیم میگیره برای تأسیس این رژیم جعلی، تا سال 1948 تماما در دوره مختلف حیات این رژیم پاسداری از منافع تمدن غربی در دستور کار رژیم صهیونیستی بوده.
بله.
چرا که غربی ها با تأسیس اندیشکده های شرق شناسی به این موضوع پی برده بودند که جهان اسلام دارای یک فعالیت‌های علمی عمیق تاریخی بوده و هستند که این فعالیت‌های عمیق تاریخی که دارای تمدن عظیم اسلامی بوده است در منطقه غرب آسیا باعث این شده بود که تمدن غربی نتواند به رویارویی با تمدن اسلامی روبرو بشه، که ما جنگ‌های صلیبی رو می‌بینیم در طول تاریخ که نتیجه همین موضوع بوده است. لذا رژیم صهیونیستی یک پادگان نظامی تمدن غربی هست در قلب جهان اسلام که متاسفانه وظیفه اون جلوگیری از احیای تمدن نوین اسلامی هست. البته تمدن نوین اسلامی که بعد از سال 1357-1979 به پرچمداری انقلاب کبیر اسلامی ایران در منطقه رخ داد.
بله.
من یادم میاد که حسنین الهیکل خبرنگار شهیر مصری در یک مطلبی نوشته بود که ایرانی ها دو بار به منطقه مدیترانه آمدن. یک بار در زمان هخامنشیان بود که اون زمان با زور سرنیزه وارد منطقه شده بودند، اما پایدار نبودند. برای دومین بار ایرانی ها بعد از انقلاب کبیر 1979 وارد مدیترانه شدند، با تفاوت این که اینها با فتح قلوب و اندیشه ها دارن امپراتوری عظیم فکری و فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی رو در کشورهای منطقه گسترش میدن، نه با خون ریزی و جنگ.
بله.
تمدن غربی با رصد دقیق این موضوع به این نتیجه رسیده است که رژیم صهیونیستی میبایست کشورهای منطقه رو مهار کنه، همانطوری که خاندان آل سعود نیز پرورش یافته رژیم انگلستان هستند. ما میدونیم بعد از جنگ جهانی و قرارداد سایکس پیکو، تقسیم بندی منطقه بین انگلستان و فرانسه که انجام شد، خب آل سعود هم در اون مرحله پایه‌هایش گذاشته شد که مبادا بتوانن کشورهای اسلامی به اون. ما میبینیم در این شرایطی که زمین سوخته رو رژیم صهیونیستی به وجود آورده و تمام زیرساخت‌های غزه و جنوب لبنان رو داره از بین میبره، رژیم آل سعود هم داره کنسرت های موسیقی برگزار میکنه، با معذرت میخوام، فواحش بین المللی که در ریاض جمع کرده.
بله.
لذا اینها یک سیاستی هست که دارن پیش میبرن که این شکست راهبردی که رژیم صهیونیستی خورده است رو با سیاست زمین سوخته جبران کنن، که حداقل یک آوار بسیار سنگین.
بله.
و یک خسارت بسیار سنگین مادی رو هم برای جنوب لبنان و هم برای منطقه غزه بر جای بگذارن، که اگر چنانچه در حوزه نظامی به موفقیت دست نیافتن، اما هزینه های سنگین مادی رو بر این دو منطقه تحمیل کنن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای حکمت از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید.
سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. سوم رزمندگان و حافظان امنیت و گزینه سوم هر دو مورد. دوستان عزیزی که پیامک فرستادن و فقط به گزینه سه اشاره کردن، که همه تقریبا میشه گفت شنوندگان عزیزمون به گزینه سه اشاره کردن و هنوز من شمارهشون رو نخوندم یا اسمی رو که البته نفرستادم برای ما اسامیشون رو، از این قرار هستن: 935-75-68 902-95-94 922-52-75 938-72-81 915-46-25 همگی به گزینه سه اشاره کردن. و اما آخرین موضوعی که بهش میپردازیم بهره‌گیری از انرژی‌های نو و چگونگی سرمایه‌گذاری است. در مورد این موضوع با جناب آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر گفتگو می‌کنم. آقای دکتر خانی سلام و درود به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب سرکار خانم کرمی و شنونده محترم برنامه، خدمتتون هستم.
متشکرم.
گفتگوی خوبی باشه.
زنده باشید. حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر خانی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در چه بستری می‌تونه محقق بشه انشالله؟
خب این مسئله اهمیتش در تنوع بخشی به سبد سوخت کشور بر همگان روشنه و در سنوات گذشته تلاش های خیلی زیادی شده بود که تجدیدپذیر به جایگاه خودش برسه و خب مدل های کسب و کار و سرمایه گذاری متعددی هم در این حوزه طراحی شده که مباحثی مثل خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران، بحث تابلوی برق سبز که بتونن مستقیم نیروگاه های تجدیدپذیر برقشون رو به صنایع بفروشن.
بله.
و بقیه موارد پیشبینی شده که خب تا الان این فضای کسب و کار تا حدی شکل گرفته و نیازمند این هستش که یه سری موانع و تحلیلگری هایی در که در این موضوع وجود داره این موانع برداشته بشه، یه سری تحلیلگری هایی صورت بگیره که سرمایه گذاران بتونن با توان بهتری تو این زمینه شرکت کنن.
بله آقای دکتر خانی، چه سهمی از این سرمایه گذاری ها تا کنون انجام شده؟
خب عرض به خدمتون که این سهم علارغم این که خب رشد خوبی نسبت به سنوات قبل رخ داده، اما نسبت به برنامه ها خب چندان مطلوب نبوده تا الان. یعنی علارغم این که قراردادهای متعددی با سرمایه گذاران بسته شده، ولی خب اینها هنوز وارد فاز اجرایی و عملیاتی خیلی هاش نشدن.
چرا؟
خب موانع این که بر سر این موضوع هستش، یک بخشیش برمیگرد به فضای عمومی کشور، مباحث مربوط به ثبت سفارش و ارز و تأمین مالی که برای این پروژه ها هستش که انشالله با پیگیری که داره انجام میشه، به ویژه مباحث مربوط به تأمین مالی و بحث تخصیص ارز برای لوازمی که نیاز به تهیه از خارج از کشوره، انشالله مرتفع میشه. یه سری موانع دیگه هم خب بحث تخصیص زمین به سرمایه گذارا هستش که خب این رو هم دارن مرتفع میکنن. خبری که هفته گذشته منتشر شد این بودش که برای یکی از گام هایی که برداشته شده برای تسهیل این هم اینه که نماینده وزارت صمت در سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران یا همون ساتبا تو وزارت نیرو مستقر شده تا فرایند اخذ مجوزات و ثبت سفارش به در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی بشه.
بله. و اینکه خروجی این طرح‌ها در روندهای اقتصادی کشور چطور سنجش خواهد شده آقای دکتر؟
خب مهمترین مسئله اینه که ظرفیت تولید تجدیدپذیر هم میتونه ناترازی برق رو که هم بهش متوجه شدن هم در تابستان و هم از اون طرف هم چون اینها نیروهای تجدیدپذیر سوخت مصرف نمی کنند، ناترازی سوخت در زمستان و ایام سرد سال رو هم میتونه مرتفع بکنه و نقش خیلی مهمی داره. از سمت دیگه باعث تنوع بخشی در سبد سوخت کشور میشه که وابستگی کشور رو از یک یا چند منبع سوخت فسیلی خاص میتونه کاهش بده و جایگزین بشه این تنوع سوختی که مزایای استراتژیک مهمی برای کشور در پی خواهد داشت.
انشالله به امید خدا امیدواریم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته و شاهد به هر حال ایجاد انرژی های تجدید پذیر در کشورمون باشین با توجه به اینکه نیاز مبرمش واقعا احساس میشه. درود بی پایان بر شما آقای دکتر خانی، از اینکه با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظی شما. دوستان عزیز به پایان برنامه رویداد امروز رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون و از همه کسانی که در سوال نظرسنجی ما و سوال پیامکی ما شرکت کردن. درود بی پایان بر شما. با همه شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر. خدا نگهدار.